ساعت 10 شب، این صدای رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. امیدوارم از ترانه های رادیو فردا تا این لحظه لذت برده باشید. در نیم ساعت پیش رو در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، من کیوان حسینی میزبان شما هستم. در روز یکشنبه 20 اردیبهشت سال 1394، 10 مه سال 2015 میلادی، با یک بغل گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم که موضوع گزارش‌های این نیم ساعت چه هست، آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمس می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز. در درگیری میان ماموران امنیتی مقدونیه و یک گروه مسلح در شمال این کشور، دست کم 8 مامور کشته و 37 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های مقدونیه 14 تن از مهاجمان هم که اعضای گروه تروریستی توصیف شده‌اند کشته شدند. این درگیری‌ها از روز شنبه در شهر کومانوو در 40 کیلومتری اسکوپیه پایتخت مقدونی آغاز شده بود. شهر کومانوو در سال 2001 شاهد درگیری‌های بین شورشیان آلبانیایی تبار و ماموران امنیتی مقدونیه بود. وزیر کشور مقدونیه گفته است این گروه از یک کشور همسایه وارد مقدونیه شده بودند. مقام‌های مقدونیه همچنین گفتن از احزاب مخالف و رهبران اقلیت آلبانیایی تبار برای شرکت در جلسه اضطراری دعوت شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. خانم مرکل که به دلیل اختلافات کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین به مراسم رسمی پایان جنگ جهانی دوم در روز شنبه در مسکو نرفته بود، روز یکشنبه وارد مسکو شد و به سربازان گمنام این جنگ هم ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آنگلا مرکل درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و مسائل مربوط به شرق اوکراین با ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، صدر اعظم آلمان گفته است نشانه‌های اطمینان بخشی وجود دارد که باعث امیدواری است که توافق نهایی هسته‌ای با ایران با همکاری کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت و ایران امضا خواهد شد. بیش از 700 استاد دانشگاه در نامه سرگشاده به سران سه قوه خواستار صیانت از حریم دانشگاه‌ها شدند. در این نامه سرگشاده که متن آن را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده آمده است که دانشگاه باید استقلال کافی برای تصمیم گیری و امنیت برای آزاداندیشی و اندیشه ورزی داشته باشد و از فرصت مناسب برای مشارکت در عرصه سیاست گذاری برخوردار باشد. این استادان در نامه خود از جمله به وقایع اخیر در جلوگیری از برگزاری یک برنامه فرهنگی در دانشگاه فردوسی مشهد و سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز اشاره کردند. دو نماینده پارلمان اروپا از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند برای آزادی نرگس محمدی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران فشار بیاورند. ته گوتلند و سیسیلیا ویکستروم، دو نماینده سوئدی پارلمان اروپا، به رادیو فردا گفتند که در نامه‌شان به خانم موگرینی از او پرسیدند که برای دفاع از نرگس محمدی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه برنامه‌هایی دارند و منتظر پاسخ او هستند. مجید توکلی، فعال دانشجوی زندانی، با پایان دوره محکومیتش از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، مجید توکلی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، دوره 5 سال 6 ماه محکومیتش را روز یکشنبه به پایان رسید. آقای توکلی که 29 سال دارد، پس از سخنرانی در مراسم 16 آذر سال 88 به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری بازداشت و به 8 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. حکم 8 سال زندان مجید توکلی بعداً به 5 سال 6 ماه کاهش یافت. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، از آغاز آبگیری حوضچه دوم تالاب هورالعظیم در استان خوزستان خبر داده است. به گزارش خبرگزار ایرنا، خانم ابتکار گفته است که این تالاب یکی از بزرگترین منابع گرد و غبار در استان خوزستان است و آبگیری آن با باز کردن تعدادی از آببندهایی که در محدوده آن ایجاد شده از سال گذشته آغاز شده است. به گزارش خبرگزار ایرنا، احداث این آببندها در تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت مانع از رسیدن آب به بخش پایین دست تالاب و خشک شدن وسعت زیادی از آن شده بود. و راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا، روز یکشنبه با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راول کاسترو از پاپ به خاطر میانجیگریش در مذاکرات محرمانه برای بهبود روابط کوبا و آمریکا سپاسگزاری کرد. قرار است پاپ در آینده نزدیک از کوبا دیدن کند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که تا ساعت 10:30 میتونیم تو این برنامه با هم گوش کنیم. درگیری‌های یمن ادامه دارد. گزارشگر رادیو فردا از خاورمیانه از آخرین تحولات یمن و زمزمه‌های میانجیگرانه برای برقراری آتش‌بس برای ما خواهد گفت. وزیر ارشاد می‌گوید جمع‌آوری دیش‌های ماهواره موفق نبوده و سانسور رسانه‌ها هم ممکن نیست. جزئیات سخنان تازه علی جنتی را مرور خواهیم کرد. دو تن از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای از اتحادیه اروپا پرسیدند که برای بهبود حقوق بشر در ایران چه برنامه‌ای دارد. آیا جوابی هم گرفتند؟
هنوز نه، ولی مطمئناً ما منتظر می‌مانیم و مطمئناً پاسخی می‌خواهیم.
یکی از این نمایندگان در مصاحبه‌ای با رادیو فردا به سوالات ما پاسخ خواهد داد. مشاور فرهنگی رئیس جمهور میگوید برخلاف اظهارات چند روز اخیرش قرار نیست تغییری در کابینه حسن روحانی صورت بگیرد. چه کسانی در دولت خواهان تغییرند؟
در واقع این طیف داخل دولت هدف اصلی جناح تندرو در حملات به دولت هست.
و نخستین سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران بعد از رسیدن به مقام ریاست جمهوری.
آقای فؤاد معصوم الان میخواد بگه که ما تصمیم هایی که در رابطه با ایران میگیریم متأثر از فشار آمریکا یا کشورهای منطقه نیست.
اگر تا ساعت 10:30 همراه با رادیو فردا بمانید همه این گزارش ها را خواهید شنید. خب قبل از هر چیز از یمن شروع کنیم که درگیری‌ها در این کشور در جنوب شبه جزیره عربستان کماکان ادامه دارد و بمباران بخش‌هایی از کشور یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یکی از خبرهایی بود که امروز در صدر خبرهای رسانه‌های جهان جا داشت. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا از خاورمیانه که در بیروت مستقر هست هم‌اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان جزئیات خبرهای امروز یمن قرار بده. ایلیا بهت درود می‌فرستم. آخرین خبرهای بمباران یمن چه هست؟
کیوان درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در یمن بمباران جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به شدت خودش ادامه داره، چرا که متعهد شده بودن انتقام حملاتی رو بگیرن که به عربستان سعودی شد از سوی حوثی‌ها در روزهای گذشته. علاوه بر بمباران شدید سعده، استان شمالی در یمن که پایگاه اصلی حوثی‌هاست، منزل علی عبدالله صالح در صنعا پایتخت یمن هدف 3 حمله هوایی قرار گرفت. در نتیجه این حملات هوایی منزل آقای صالح کاملا منهدم شد، اما جان سالم به در برد آقای صالح از این حملات. و بعد از این حملات بود که در برابر ویرانه‌های خانه‌اش حاضر شد و برای اولین بار همپیمانی خودش رو با حوثی‌ها به طور رسمی اعلام کرد. در مرزهای عربستان سعودی و یمن برخی درگیری‌های متفرق وجود داره. درگیری‌ها عمدتاً به شکل توپخانه‌ای هست. در استان معرب درگیری‌ها میان واحدهای و هوادار عبدربه منصور هادی از یک سو و حوثی‌ها از یک سوی دیگه همچنان وجود داره که طی اون گفته میشه 13 تن از حوثی‌ها طی ساعت‌های گذشته کشته شدن.
این میان خبرهای مربوط به آتش بس به کجا رسید ایلیا؟
حوثی ها پذیرفتن آتش بس رو، آتش بس انسانی که قرار هست روز شنبه، ببخشید روز سه شنبه شب شروع بشه و به مدت 5 سال ادامه پیدا کنه. حوثی ها اول یک بیانیه دادن و گفتن با تمام تلاش ها برای بهبودی اوضاع انسانی در یمن تعامل مثبت خواهند داشت. بعد از اون سرهنگ شرف غالب لقمان، سخنگوی ارتش یمن، بخشی از ارتش یمن که همپیمان حوثی هاست، گفت این آتش بس رو میپذیریم، اما به شرط اینکه عملیاتی از سوی عربستان سعودی صورت نگیره و این عملیات اگر صورت بگیره با پاسخ ما روبرو خواهد شد. اگر وضعیت به همینطور هست ادامه پیدا کنه، به نظر میرسه از شامگاه سه‌شنبه شاهد آتش بس 5 روزه خواهیم بود.
بله، یه جایی گفتی 5 سال آتش بس خواهد شد، فکر میکنم منظور 5 روز بله. بود بله. و همزمان مسئله کمک های بین المللی که قرار هست به یمن برسن مطرح است. اگه اشتباه نکنم امروز هم یک کشتی سازمان ملل رسید به یمن. درباره این کمک ها چه خبرهایی داریم؟
کیوان، کشتی که رسید حامل سوخت بوده، 300 هزار لیتر از سوخت و ابزارالات به و بخشی از ابزارالات مورد نیاز کامیون های حامل مواد غذایی به یمن رسید، چرا که حدود 50 سازمان امدادرسان گفته بودند به دلیل نبود سوخ عملیات امدادرسانی و رساندن کمک های بشر دوستانه رو متوقف خواهند کرد در یمن. بعد از این قرار هست امروز یک کشتی حامل مواد غذایی و دارو هم برسه. این کشتی ها همه تابع سازمان ملل متحد هستند. ایران گفته میخواد کمک های انسانی بفرسته، گفته امشب میخواد هلال احمر ایران یک کشتی بفرسته به سمت بندر الهدیده یمن که مشخص نیست سرنوشت این کشتی چه خواهد بود.
ممنونم از ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جمع برخی از مسئولان نیروی انتظامی گفت با توجه به پیچیدگی رسانه‌ها و تعداد بالای آنها امکان کنترل و سانسور آنها از سوی حاکمیت وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جنتی با ناموفق ارزیابی کردن عملکرد نیروی انتظامی در جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای در کشور هم افزود راه مقابله با این نوع رسانه‌ها تولید محتوا و همراه شدن با آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید کنترل رسانه‌ها نه از نظر فنی و نه از نظر مرزهای جغرافیایی امکان پذیر نیست. آقای جنتی که روز یکشنبه در جمع معاونین اجتماعی نیروی انتظامی سخن می گفت، در این باره افسود الزامات حقوقی داخلی نیز اجازه نمی دهد جلوی ورود اخبار از بیرون به داخل کشور گرفته شود. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران با اشاره به اینکه در گذشته حاکمیت می توانست با اعمال فشار بر اصحاب رسانه اخبار و اطلاعات را هدایت کند گفت، امروز صحنه عوض شده و چنین چیزی امکان پذیر نیست. علی جنتی در ادامه با پیچیده ارزیابی کردن شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر و واتس اپ گفت برخی از تبادل اطلاعات در این شبکه‌ها به شکل دوسویه انجام می‌گیرد و به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی آنها را گرفت یا مانع از آنها شد. پیشتر نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته بود فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و مجازی به لحاظ فنی امکان پذیر نیست و استفاده کاربران از فیلتر شکن‌ها فرایند نظارت و کنترل را پیچیده تر می کند. اما بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به موضوع شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی اختصاص داشت و علی جنتی در این باره گفت از حدود 9000 شبکه ماهواره‌ای فعال نیمی از آنها در داخل کشور قابل دریافتند و بیش از 870 میلیون سایت اینترنتی وجود دارد که به گفته آقای جنتی تعدادشان هر ساعت در حال افزایش است. وزیر ارشاد ایران با ناموفق ارزیابی کردن عملکرد نیروی انتظامی در جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای در کشور گفت راه مقابله با این حجم از رسانه‌های مجازی و حقیقی تولید محتوا و همراه شدن با آنهاست. طبق قوانین جمهوری اسلامی استفاده از دیش‌های ماهواره‌ای برای عموم ممنوع است و در سال‌های اخیر نیروی انتظامی ایران اقدامات گسترده‌ای را برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای از ساختمان‌های مسکونی انجام داده است. اما در حالی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران روز یکشنبه از رد سانسور سخن گفت و از دیپلماسی عمومی برای کنترل افکار عمومی سخن به میان آورد که در تازه ترین گزارش سازمان جهانی دفاع از روزنامه نگاران که مقر آن در نیویورک است، جمهوری اسلامی ایران جزو 10 کشور اول بیشترین سانسور در جهان است. همچنین در ادامه این گزارش آمده که وضعیت سانسور در ایران حتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به رغم وعده‌های انتخاباتیش در این حوزه بهبود نیافته است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با همدیگه شنیدیم. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا هم اکنون آماده است. این نظرات رو میشنویم. در پایان این نظرات من شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه اعلام خواهم کرد تا اگر که علاقمندید با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر نظرات خودتون رو ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، این شماره رو داشته باشید.
آقای خامنه‌ای، شما که دم از مردم میزنید، کدام مردم جانم؟ حتی این مردم شهر خودت هم علاقه‌ای به شما ندارن، چه رسد به کل ملت ایران. شما اسطوره آواز ایران آقای شجریان را ممنوع الصدا کردید. ای کاش شهامت داشتید بین خودتون به عنوان رهبر جهان اسلام و ایشون رأی گیری می کردید تا بدانید که جایگاهتون کجاست.
آقایون نمایندگان مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، آقای خامنه ای، چرا اینقدر به گلواتون فشار میارید و فریاد برمیارید که خواست شماها برداشتن تمامی تحریم ها یک جاست و الا ما این توافق را قبول نداریم؟ مگر شماها و رئیس جمهورتون نبودید که این چند سال در جمع ملت ایران و در رسانه هاتون با همین تون صدای امروزتون فریاد می زدید که این تحریم ها مشتی کاغذ پاره بیش نیست؟
یه خواهشی از رئیس جمهور من آقای روحانی داشتیم، لطف کنه این جاده های مملکت من را درست کنن. الان این اتوبان هایی که گذاشتن پل از روی اثبات بالاتر قرار گرفته، هر راننده بدبخت میفته یا فنرش میشکنه یا اکسلش میشکنه. اتوبان کاشان قم داره رسیدگی بکنم.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند، اما شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112 که میتونید تماس بگیرید و اونجا نظر خودتون رو ضبط کنید تا صدای شما هم شبیه همین شنونده ها از رادیو فردا پخش بشه. اما بریم سراغ دو تن از نمایندگان پارلمان اروپا که در نامه‌ای به فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زندانی شدن نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. این دو نماینده از خانم موگرینی توضیح خواستند که اتحادیه اروپا نخست برای دفاع از خانم محمدی و سپس برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه برنامه‌هایی دارد. محمد رضا یزدان‌پناه از رادیو فردا در مصاحبه‌ای با خانم یوته گوتلند، یکی از دو نویسنده این نامه، ابتدا از او پرسیده که آیا تاکنون پاسخی دریافت کردند یا نه.
هنوز نه، ولی مطمئناً ما منتظر می‌مانیم و مطمئناً پاسخی می‌خواهیم. البته ما فشار می‌آوریم پس پاسخ هم می‌گیریم. ما همچنین اعتقاد داریم که اتحادیه و کمیسیون اروپا باید نگران وضعیت فعالان حقوق بشر در ایران باشند. حقوق بشر را در روابط با ایران جدی بگیرند و در این رابطه فشار وارد کنند.
مهمترین نکته‌ای که شما در نامه به خانم موگرینی مطرح کردید چی بوده؟
First of all, regarding this special case with Mrs. Nargis.
اول از همه با توجه به موضوع ویژه خانم نرگس محمدی که برای حقوق بشر و توقف مجازات اعدام فعالیت می‌کنند و برای فعالیت‌های حقوق بشری شناخته شده هستند، بنابراین وقتی مانع فعالیت‌های ایشان می‌شوند این خود نقض حقوق بشر است. پس اولین سوال این بود که اتحادیه اروپا چگونه به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و کمیسیون چه برنامه‌ای برای اعتراض به این وضعیت دارد، و سوال دوم درباره وضعیت کلی حقوق بشر در ایران است. به خاطر اینکه ما می‌بینیم که وضعیت آنگونه که امیدوار بودیم بهبود نیافته و رژیم مکرراً از مجازات اعدام برای ترساندن مردم استفاده می‌کند. ما می‌خواهیم اتحادیه اروپا به این مسئله واکنش نشان دهد، به آن اعتراض کند و موضوع را با ایران در میان بگذارد.
شما فکر می‌کنید گفتگوهای هسته‌ای با ایران تأثیری بر روابط حقوق بشری میان اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی داشته؟
البته من فکر می‌کنم ما باید درباره برنامه هسته‌ای مذاکره کنیم، اما من در عین حال معتقدم که ما باید بیشتر روی مسئله حقوق بشر تمرکز کنیم. اما من فکر می‌کنم ما در سال‌های اخیر تنها بر برنامه هسته‌ای تمرکز کرده بودیم و این توجهات را از حقوق بشر منحرف کرده بود. این یک مشکل است، به خاطر اینکه در هر حالی مهم است که بر روی وضعیت فعالان حقوق بشر یا افرادی که به خاطر فعالیت‌های سیاسی زندانی می‌شوند تمرکز داشته باشیم. این چیزی است که همه دنیا باید درباره آن گفتگوی ثابت با ایران داشته باشند و همچنین در مواقع که چیزی رخ می‌دهد نسبت به آن واکنش نشان بدهند.
شما احتمالاً سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را شنیده باشید که گفت کسی در ایران به خاطر عقایدش زندانی نمی‌شود. نظر شما درباره این اظهارات چیست؟
من اعتقاد دارم که ما وضعیت دیگری را می‌بینیم. ما می‌بینیم که مردم به خاطر فعالیت سیاسی خود زندانی می‌شوند و از محاکمه عادلانه برخوردار نیستند. این فعالیت‌های سیاسی است که متأسفانه باعث زندانی شدن بسیاری از مردم در ایران می‌شود. من نمی‌دانم که آقای ظریف داده‌های خود را از کجا گرفتند. همین هفته پیش ما یک نمونه دیگر از زندانی شدن فعالان حقوق بشر را شاهد بودیم. من فکر می‌کنم واقعیت خیلی روشن در این خصوص صحبت می‌کند.
صدای یوت گوتلند را میشنیدیم، نماینده پارلمان اروپا در مصاحبه با همکارم محمد رضا یزدان‌پناه از رادیو فردا. مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران که چند روز پیش گفته بود برخی از وزرا و استانداران تغییر خواهند کرد، روز یکشنبه گفت سخنانش نظر شخصی بوده و قرار نیست تغییری در کابینه حسن روحانی صورت بگیرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران در آخرین شماره نشریه اندیشه پویا میگوید برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند، لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد. اما حسام الدین آشنا که علاوه بر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز هست، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت پیش‌بینی‌اش از وقوع تغییرات در کابینه ناشی از نگاهی تحلیلی است. در همین زمینه آقای آشنا در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته‌های اخیرش را یک تحلیل شخصی دانسته و می‌گوید هیچ تصمیمی در دولت برای تغییر کابینه گرفته نشده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
آقای آشنا عضوی از یک جریان داخل دولت هست که معتقد پیشبرد اهداف سیاسی دولت، یعنی باز کردن نسبی فضای سیاسی اجتماعی کشور و بعد هم کاهش دخالت‌های گروه‌های فشار و نهادهای تندروی مثل بسیج، نمایندگان ولی فقیه و غیره، منوط به تغییرات گسترده در ساختار اعمال حاکمیت سیاسی دولت در سطح کشوره. آقایان ترکان و یونسی هم عملاً جزئی از این جریان هستند، یعنی معتقد هستند و معتقد بودند و هستند که در سه سطح، یعنی استانداران، فرمانداران و بخش مدیران کل اطلاعات شهرستان‌ها و رؤسای دانشگاه‌ها، دولت باید تغییرات بسیار گسترده‌ای بده. در واقع این طیف داخل دولت هدف اصلی جناح تندرو در حملات به دولت هست. بارها مشاهده شده که آقای ترکان، آقای یونسی و همچنین آقای آشنا مجبور شدن تحت فشارهای جریان ضد دولت حرفاشون رو پس بگیرند. اما نگاه اونها در واقع نگاه غالب بر ساختار تصمیم‌ساز دولت آقای روحانی است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ما در شیراز گفته بود چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می‌دهد، اما به گفته او امروز نیازی به این کار وجود ندارد. اما خبرگزاری آریا که به جریان اصولگرا در ایران نزدیک است، انتصاب زمانی قمی استاندار جدید استان مرکزی را که به جریان اصلاح طلب نزدیک است، از جمله نشانه‌های تغییر در دولت دانسته و اشاره‌ای هم به گفته‌های حسین مرشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران کرده که چندی قبل به حسن روحانی توصیه کرده بود برخی از وزرا و استانداران را که نتوانستند به تعبیر او در کلاس و شأن دولت ظاهر شوند، تغییر دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
تقریبا تمام بدنه اجتماعی دولت، نخبگان، اصلاح طلبان، فعالان اجتماعی و طبقه متوسط معتقدند که تغییرات گسترده‌ای در سطح استانداران، مخصوصا بدنه وزارت کشور، باید صورت بگیره. همچنان حدود 50% از مدیران منصوب شخص آقای احمدی نژاد قرار هست امسال که انتخابات برگزار میشه، انتخابات رو برگزار کنند. اما به نظر میرسه دولت چندان موفق نخواهد شد و امکان پذیر نیست چنین چیزی. دلیل اولش مخالفت جدی آیت الله خامنه‌ای، سپاه، بسیج و اصولگرایان تندرو هست که از طرف رهبری البته تا حالا مطرح نشده، اما سایر نهادها به صراحت مطرح کردن. اونها مجلس رو دارن، قوه قضاییه رو دارن، صدا و سیما رو دارن، بسیج رو دارن، ائمه جماعت رو دارن و میتونن به خاطر یک دستمال قیصریه رو به آتیش بکشن و دولت رو تحت فشارهای جدی قرار بدن. دلیل دومش این هست که تمرکز دولت همچنان بر مسائل خارجی، سیاست خارجی و هسته‌ای است و دولت هنوز نتونسته وارد حوزه سیاست داخلی بشه. و دلیل دیگرش همین هست که آقای رحمانی فضلی عملا نزدیک به آقای لاریجانی است و به گفته آقای مطهری انتصاب آقای رحمانی فضلی معامله آقای روحانی با آقای لاریجانی بوده. این شرایط به نظر میرسه وضعیتی رو ایجاد کرده که دولت چندان نمیتونه به راحتی تغییراتی که ضرورتش به چشم میخوره رو اعمال کنه.
داریوش قنبری نماینده پیشین مجلس نیست. در گفتگو با وبسایت فرارو با اشاره به اینکه برخی از وزرا که جرأت تغییر در مدیران را نداشتند باید تغییر کنند، میگوید اکنون بدنه دولت پر از مدیران احمدی نژاد است که جلسات محفلی خود را آغاز کردند و از آن جایی که دولت برای پویایی و پیشبرد امور نیاز به یک بدنه همسو دارد، باید برای این مسئله فکری بکند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که روز سه‌شنبه برای اولین بار پس از رسیدن به ریاست جمهوری سفری به ایران خواهد داشت، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایرنا روابط دو کشور را عالی توصیف کرده است. آقای معصوم گفته که حضور ایران در عراق دخالت در امور داخلی این کشور نیست و کمک‌های ایران برای مقابله با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش برادرانه بوده. به گفته او نوشین سید حسینی در این باره با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که منظور رئیس جمهوری عراق از این که گفته کشورش ایران را از نگاه خود می‌بیند نه از پنجره دیگران به چه معناست. حسن هاشمیان در ترکیه:
بعد از سفر حیدر عبادی با آمریکا و انتقادهای سختی که دولت مردان آمریکایی از وجود های سپاه در داخل عراق داشتن، آقای فؤاد معصوم الان میخواد بگه که ما تصمیم هایی که در رابطه با ایران میگیریم متأثر از فشار آمریکا یا کشورهای منطقه نیست، بلکه در چارچوب منافع دو کشور به عنوان دو کشور مستقل هستش و بنابراین در این چارچوب آقای فؤاد معصوم وارد ایران میشه. البته باید توجه داشت که این سفر بعد از مذاکراتی که آقای حیدر عبادی با قاسم سلیمانی داشت و موضوع این مذاکرات مربوط به این بود که شبه نظامیان شیعه معروف به هشت شعبی بایستی در چارچوب اوامر دولت عراق فعالیت کنند. الان آقای فؤاد معصوم که داره به تهران میره، در واقع همین موضوع رو میخواد در تهران مطرح کنه. بعد از اینکه صحبت‌های آقای عبادی با قاسم سلیمانی به شکست منجر شد و آقای معصوم امیدواره که در تهران اونجا با مقامات بالاتر ایران بر سر این موضوع به توافق برسه.
آقای هاشمیان، آقای فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در ضمن گفته که حضور ایران در عراق رو دخالت در امور داخلی تلقی نمی کنه و اینکه منفعت طلبانه هم نیست. در واقع ایشون کمک‌های ایران رو مثبت و به موقع ارزیابی کرده. فکر می‌کنید آیا مخاطب این صحبت‌های رئیس جمهوری عراق هم کشورهای خارجی هستند یا مقام‌های ایران؟
آقای فارمس می‌خواد یک نگاه مثبتی رو به ایران ایجاد کنه تا بر اساس آن گام‌های بعدی برداره، به خصوص علاوه بر این نگاه مثبتی که الان مطرح می‌کنه، میگه که تجارب علمی و فناوری ایران بسیار مهمه برای عراق و بایستی در زمینه صنعتی و کشاورزی از تجارب ایران کمک بگیریم، ضمن اینکه در مورد صنایع فولاد به خصوص در استان واسط در شهر کوت ایرانی‌ها اونجا دارن الان مقدمات یک سرمایه گذاری رو ایجاد میکنن، همینطور در مورد صدور گاز به عراق که قرار روزانه بین 5 تا 7 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر بشه، یعنی در حدود 2.5 میلیارد دلار قیمتشه. آقای فؤاد معصوم میگه که بایستی در این زمینه تلاش بکنیم، این راه ها بازه ولی بایستی ایران عراق رو به عنوان کشور مستقل قبول کنه.
در ضمن ایشون گفتن که هر کشوری در دنیا دنبال امنیت ملی هست و اینکه داعش وقتی که بخشای از عراق رو اشغال کرده بود امنیت ایران و مرزهای اون رو هم تهدید میکرد. به نظر شما این صحبت رئیس جمهوری عراق نشان دهنده چی هست؟
کاری که ایران در رابطه با داعش در عراق انجام داد در واقع در امتداد امنیت ملی ایران هم محسوب میشه. منتها وقتی که آقای فؤاد معصوم صحبت از خطر داعش میکنه و از این زاویه میگه که ما این خطر رو بایستی از بین ببریم، این به این معناست که دولت عراق وقتی جلوی داعش رو میگیره یا
داعش رو از مناطق موصل یا الانبار بیرون میکنه، این هم خودش به نفع ایرانه و اگر دولت عراق میتونه این کار رو انجام بده ایرانی ها نباید ناراحت بشن. ضمن اینکه این سفر الان در زمانی صورت میگیره که آقای مسعود بارزانی درست پیش در پنتاگون بود و دیدارهای با وزیر دفاع آمریکا آقای آشتی کارتر داشت، همینطور با جنرال گیمسی و همینطور با معاون وزیر دفاع خانم لیزا سپتکین دیدارهای بسیار مفصلی داشت در مورد جزئیات حمله به موصل. حمله به موصل با این تفاصیلی که من گفتم بدون شبه نظامیان شیعه همون هشت شعبی صورت خواهد گرفت و بنابراین ایران و این نیروها کنار گذاشته شده و آقای فؤاد معصوم به تهران و به مسئولین ایران خواهد گفت که شما نگران نباشید، ما خودمون این کار رو انجام میدیم.
با توضیحات حسن هاشمیان به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.